ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 22 فروردین ماه 1392 خورشیدی برابر با 11 آوریل سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از فرین عاصمی.
با سلام. وزرای خارجه کشورهای گروه 8 روز پنجشنبه گسترش سلاح هسته‌ای و تکنولوژی موشک‌های بالستیک را توسط کره شمالی قویاً محکوم کرده و خواستار کمک‌های بشردوستانه برای کمک به غیرنظامیان سوریه شدند. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه به کره شمالی هشدار دادند از اقدام‌های تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تهدید کره شمالی به جنگ و برنامه هسته ای ایران از موضوعهای مورد بحث در نشست گروه G8 در لندن بود، اما به دلیل حضور مخالفان سوریه در نشست غیرعلنی موضوع سوریه هم به دستور کار اضافه شد. اعضای ائتلاف ملی نیروهای مخالف انقلابی سوریه هم که در این نشست حضور داشتند خواستار فرستادن کمک‌های انسان دوستانه بین‌المللی برای غیرنظامیان در این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهارشنبه شب عراق برای سومین بار در چند روز اخیر یک هواپیما را که از ایران به سمت سوریه می‌رفت متوقف و بازرسی کرده است. بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های ارشد عراقی گفته که این هواپیما حامل کمک‌های انسان دوستانه به سوریه بوده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هم مقام‌های عراقی دو هواپیما را که از سوی ایران به سوریه می‌رفتند بازرسی کرده بود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ماه میلادی گذشته عراق را به چشم‌پوشی در برابر هواپیماهای ایرانی که به سوریه می‌روند متهم کرده بود. آمریکا می‌گوید ایران به سوریه سلاح می‌فرستد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران این بازرسی‌ها را غیر قابل قبول نامیده و اعتراض رسمی خود را به عراق اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سمنان از تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط بعضی از افراد انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تنها یک رأی دارد و کسی از این رأی مطلع نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در سمنان با اشاره به اینکه عده‌ای میگویند که نظر رهبر جمهوری اسلامی این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، گفت به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و همه سلایق باید در انتخابات شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری ایران هشدار داد که مبادا کسانی خود را مالک کشور و به گفته او آقا بالا سر مردم بدانند. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای، در امور بین الملل بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد از سیاست خارجی او انتقاد کرد و گفت با تدبیر میشد بسیاری از تحریم ها را بر ایران تحمیل نکرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ولایتی که در کرج سخنرانی میکرد گفت در حال حاضر میتوان روابط ایران را با کشورهای دیگر به درجات خوبی رساند که پایه اولیه این امر بهبود وضعیت اقتصادی است که نتیجه تحریم ها علیه ایران است. علی اکبر ولایتی همچنین گفت که ایران با حقوق برابر خواهان روابط بین‌المللی متعادل است و بخش مهمی از مشکلات آن راست که نتوانست آنطور که باید روابط بین‌الملل را ساماندهی کند. استاندار بوشهر روز پنجشنبه از افزایش شمار زخمی‌های زلزله بوشهر خبر داد و گفت تعداد آنها به 1005 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر با انتشار اسامی 35 نفر جانباخته زلزله بوشهر گفته که بجز این افراد هیچ مورد فوت دیگری به این اداره ارجاع نشده است. پیشتر مسئولان شمار قربانیان زلزله را 37 نفر اعلام کرده بودند. زمین‌لرزه روز سه‌شنبه که در نزدیکی بوشهر رویداد 6.1 ریشتر قدرت داشت. از آن زمان تا کنون بیش از 160 پس لرزه در مناطق زلزله زده ثبت شده است. کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان این زلزله برای کمک به مردم ایران اعلام آمادگی کرده است.
خبرها را از فرین عاصمی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. یکی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم رسماً نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای انتخاباتی. زلزله بوشهر باعث تعطیلی نیروگاه بوشهر نشده، بلکه به گفته یک منبع آگاه روس این نیروگاه در زمان زلزله اصلاً تعطیل و در دست تعمیر بوده و هنوز تاریخ راه اندازی آن مجددان روشن نیست.
راکتور خاموش بود و بخش توربین ها تعمیر می شد، به همین دلیل هیچ اتفاقی نیفتاده.
گزارش فجرچنی در همین زمینه. یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته است یارانه دارو در سال جاری افزایش می‌یابد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. روزنامه آلمانی دیورت به بررسی یک فیلم مستند ایرانی پرداخته است که در آن 50 تن از اهالی تهران در یک جمله آرزوی خود را بیان می‌کنند. فیلمی ساخته علی مولوی.
این همه گرونی و تورم و اینو از بین برید.
گرفتاری حل شه.
با سلام.
اینجا نباشم.
پیکار ایران و آمریکا در ماه آینده و روی تشک کشتی در نیویورک و تلاش برای حفظ کشتی در المپیک. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. یکی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرد. محمود احمدی نژاد و نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم سخنانی گفتند که در نوع خود جالب بود. نگاهی به آخرین رویدادهای انتخاباتی در ایران در گزارش از همکارم علیرضا کرمانی.
روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که دو تن از فرزندان هاشمی رفسنجانی یعنی یاسر و فاطمه حضور داشتند، نامزدی خود را اعلام کرد و به صراحت هم گفت که آقایان هاشمی و خاتمی به صحنه انتخابات نمی آیند. به گزارش وبسایت خبری آفتاب، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات هم در همان نشست به خبرنگاران گفت هاشمی و خاتمی کاندیدا نمی شوند. او حتی اضافه کرد که آقای هاشمی گفته حمایت خود را از حسن روحانی اعلام می کند. اما در جناح اصولگرا از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام حسین حداد عادل که ائتلاف دو به اضافه یک خوانده می شوند تا برخی اعضای ائتلاف پنجگانه از جمله منوچهر متکی و مصطفی پور محمدی هر کدام اینجا و آنجا روز پنجشنبه سخنانی گفتند. اما در حالی که نامزدهای اصولگرا که تعدادشان کم هم نیست صحنه را گرم می کنند، آیت الله کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همایش سراسری جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد گفت قطعا کاندیداها و سران جریان فتنه و انحراف تایید صلاحیت نمی شوند. یک روز پیشتر هم آیت الله مصباح یزدی با قطع و یقین گفته بود سران اصلاح طلبان قطعا صلاحیتشان تایید نمی شود. اما حرفهای جنجال برانگیز دیگری هم روز پنجشنبه شنیده شد. دو چهره که هیچ کدامشان نامزد نیستند، اما هر کدام نامشان بگونه‌ای با انتخابات گره خورده. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران روز پنجشنبه در جمع گروهی از روحانیان در یزد گفت مردم برای انتخاب اسلحه به راهنما نیاز دارند. آقای سعیدی نگفت که چه کسی مردم را راهنمایی خواهد کرد، اما جنجال بر سر گفته های علی سعیدی پیشتر از آنجا آغاز شد که اوایل فروردین ماه گفت سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. اسفندیار رحیم مشایی که شایع شده نامزد احتمالی جناح محمود احمدی نژاد است، دو سه روز بعد در جای دیگری پاسخ داد دولت خدمتگزار ذره ای در برابر هر تلاشی ولو مذبوحانه برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد. پس از آن علی سعیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت سپاه در انتخابات دخالت نمی کند، اما با هر گونه دخالتی هم برخورد خواهد کرد. درست در روزی که نماینده ی آیت الله خامنه ای از نیاز به راهنما برای انتخاب اسلحه سخن می گفت، محمود احمدی نژاد هم در سخنرانیش در سمنان هشدار داد مبادا عده‌ای این طرف و آن طرف پیدا شوند و خود را مالک کشور و آقا بالا سر مردم بدانند و بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران قرار است حدود 2 ماه دیگر یعنی روز 24 خرداد ماه برگزار شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. در حالی که مقام‌های روسیه و ایران از شرایط عادی نیروگاه اتمی بوشهر پس از زلزله اخیر خبر دادند، گزارش‌ها دال بر آن است که این نیروگاه از مدت‌ها پیش به منظور تعمیرات تعطیل شده بود و اکنون هم فعال نیست. مسئولین می‌گویند به محض برطرف شدن مشکلات فنی، این نیروگاه کار خود را از سر خواهد گرفت، اما تاریخ راه‌اندازی مجدد آن را مشخص نکردند. گزارشی از آنا رایسکایا.
زلزله‌ای که در روزهای گذشته استان بوشهر را به لرزه درآورد، نیروگاه اتمی بوشهر در کانون توجه همگان قرار داد. در نخستین واکنش، مقام‌های روس اطمینان دادند که این نیروگاه هیچ آسیبی ندیده و فعالیت آن به صورت عادی ادامه دارد. سه‌شنبه خبرگزاری‌ها به نقل از مسئولین روساتوم و اتمسترو اکسپورت گزارش دادند که زمین لرزه هیچ خسارتی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نکرده و این نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد. ولادیسلاو باچکوف، یکی از سخنگویان روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، همان روز در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که زلزله باعث تعطیل نیروگاه بوشهر نشده و نخواهد شد و همه کارها بر روال عادی است. اما چهارشنبه یک مسئول شرکت اتمسترو اکسپورت، پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت که نیروگاه بوشهر در زمان زلزله در دست تعمیر بوده و فعالیتی نداشته است.
Реактор был заглушен и производился ремонт в турбинном отделении. Ну, поэтому ничего такого не было. Даже если бы и работало, ничего бы не случилось.
Реактор خاموش بود و بخش توربین‌ها تعمیر می‌شد. به همین دلیل هیچ اتفاقی نیفتاده. اما اگر فعال هم بود، اتفاقی نمی‌افتاد. اکنون وضعیت در نیروگاه عادی است. هیچ آسیبی به آن نرسیده و ممکن نبود برسد. زیرا این نیروگاه با توانایی مقابله با زلزله‌های شدیدتر از این طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که در جلسه غیرعلنی مجلس درباره تأثیر زلزله اخیر بر نیروگاه اتمی بوشهر توضیح می‌داد، گفت که ایمنی رعایت شده در این نیروگاه به گونه است که با زلزله 6.1 ریشتری هیچ آسیبی به آن وارد نمی‌شود. او همچنین این وعده داد که برغم تعطیلی فعلی نیروگاه بوشهر به دلیل تعمیرات، این نیروگاه در اردیبهشت ماه به شبکه سراسری برق کشور وصل خواهد شد. اما یک منبع در اتمسترو اکسپورت، پیمانکار روس این طرح، در گفتگو با رادیو فردا از مشخص کردن تاریخ راه‌اندازی مجدد بوشهر سر باز زد و گفت به جای اینکه درباره تأخیر در تحویل این نیروگاه سخن به میان آوریم، باید از متخصصان روس به دلیل توجه ویژه‌شان به ایمن بودن این طرح قدردانی کنیم. ویکتور ویرچیف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های اتمی در مسکو، میگوید بزرگترین دغدغه روسیه در بوشهر کسب اطمینان کامل از ایمنی این نیروگاه است.
Что представляется несомненным, на всех стадиях проект Бушер мониторился специалистами МАГАТЭ.
آنچه مسلم است، طرح بوشهر در تمام مراحل ساخت آن تحت نظارت آژانس قرار داشته و هیچ تذکری درباره سهل‌انگاری در مسائل ایمنی به ما داده نشده. طرح این نیروگاه بالاترین درجه ایمنی را در نظر گرفته و در تمام مراحل اجرای آن هیچ کارشناسی ایمنی آن را از جمله با در نظر گرفتن شرایط زلزله خیز منطقه زیر سوال نبرده است.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که برغم تأکیدهای مسئولین بر آسیب ندیدن نیروگاه اتمی بوشهر بر اثر زلزله‌های اخیر، کارشناسان ایرانی و روس این نیروگاه را مورد بازرسی‌های مفصل قرار داده و می‌دهند تا بار دیگر از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنند. اما این سوال باقی است که چه خرابی در این نیروگاه پیش از زلزله باعث تعطیلی مجدد آن شده بود. نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 1390 رسما راه‌اندازی شد، اما پس از آن چندین بار تعطیل شد و اکثر این تعطیلی‌ها تصادفاً به اطلاع عموم رسیده است. در شرایطی که این طرح با بیش از 10 سال تأخیر تکمیل شد و هنوز برای بهره برداری به ایران واگذار نشده، مقام‌های ایرانی همکاری روسیه و ایران را بسیار مطلوب توصیف و اعلام کردند که این همکاری می‌تواند با ساخت دو نیروگاه جدید در همین سال خورشیدی ادامه یابد. آن رایسکای، رادیو فردا.
و حالا در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا را بشنویم و بعد گزارشی درباره یارانه داروها.
من خودم شهروندی هستم از استان بوشهر شهر کاکی. در اینجا حتی امروز پنجشنبه که هست ساعت 6 صبح باز زلزله رخ داد. یه رعب و وحشتی تو مردم هست که همه بیرون خوابیدن، شب تو پارک ها خوابیدن و روز هم همینجور زیر سایه درخت ها تو پارک ها به قولن داخل چادر سر میبرن. و یه مسئله دیگه میخواستم بگم اینه که در روستاهای شنبه و سنا و چاگه اینا خونهاشون که ویرون شده بیشتر به خاطر این بود که اکثرشون وامای مسکن که گرفتن هیچ کدومشون خونهاشون تعمیر نکردن، نوساز کردن، مرمت نکردن، به خاطر این زیبت دچار شدن.
از ایران تماس میگیرم برای مشکلات ایران گزارشی تهیه کنید که الان مردم از بسی که به گشنگی رسیدن به خاک مرد میزنن. بیچاره کردن مردم، فقط این حرف رو پخش کنید. این سیاست مدارا ما رو بیچاره کردن.
آقای خامنه‌ای، چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه، به جای اینی که مهمات و کمک نیرویی میدی به سوریه، یه فکری به حال زلزله زده ها بکن، یه فکری به حال ملت ایران بکن که دیگه به نون شب محتاجن.
آقا به خامنه ای بگید که مردم خودتون گرسنه، یه پولاد با سوریه ندید، با آقای اسد ندید.
در گزارش سالیانه عفو بین الملل، ایران پس از چین در مرتبه دوم از نظر اعدام شهروندانش در جهان قرار گرفت. آقای خامنه ای، من از شما میپرسم چه چیزی باعث تشویش اذهان عمومی است؟ این اعدام‌های بیشمار مردم بیگناه در برابر چشمان کودکان و نابافگان این کشور، یا زندانی کردن انسان‌هایی که بجز خواستن حق آزادی خود گناه دیگری را مرتکب نشده‌اند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدند و با ما تماس گرفتند. یک بار دیگر شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. شما هم میتونید نظرات خودتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید و به این وسیله نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان هم برسونید. ساعت 19:17 و اکنون 19:18 به وقت تهران و 16:48 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم با گزارش درباره یارانه داروها. سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد غذایی وزارت بهداشت از افزایش یارانه های دارو در سال جاری خبر داده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که علاوه بر افزایش حدود 30% قیمت داروهای داخلی، داروهای وارداتی با تخصیص ارز مبادله‌ای 100% دستخوش تغییرات قیمتی میشوند. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
سرپرست دفتر نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مهدی سلیمان جاهی به خبرگزاری ایسنا گفته است که یارانه دارو در سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان بود که این میزان امسال به بیش از 600 میلیارد تومان میرسد. و همچنین گفته است که پس از این دو گروه دارو و مواد غذایی که تاکنون ارز مرجع دریافت می‌کردند، پس از این به آنها ارز مبادله‌ای ویژه تعلق می‌گیرد که این امر به گفته او به معنای ارز ارزان‌تر نیست، بلکه به این مفهوم است که این دو گروه نسبت به سایر محصولات در اولویت قرار می‌گیرند. بر اساس همین تغییر ارز مرجع به ارز مبادله ای، به گفته آقای سلیمان جاهی، قیمت داروهای تولید داخل حدود 20-30% افزایش می‌یابد. همچنین قیمت داروهای وارداتی با تخصیص ارز مبادله ای تقریباً 2 برابر افزایش قیمت پیدا می‌کنند. این مسئول وزارت بهداشت در توضیح جزئیات افزایش قیمت داروها گفته است که با حمایت سازمانهای بیمه‌گر و افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، مردم این افزایش قیمت دارو را چندان احساس نمی کند. اما گزارش رسانه‌های داخلی حکایت از آن دارد که تا کنون نیز این افزایش قیمت داروها مشکلات جدی در بخش سلامت و درمان مردم ایجاد کرده است. روزنامه خراسان در 19 فروردین ماه در گزارشی نوشت که هزینه‌های سنگین درمان بیماران صعب العلاج و سرطانی با بالا رفتن قیمت دارو و هزینه‌های درمان به مشکلی کمرشکن برای خانواده‌های آنها بدل شده است. به نوشته این روزنامه، برخی از این خانواده‌ها ماهانه 20 تا 25 میلیون تومان برای درمان بیمارانشان هزینه می‌کنند. روزنامه شرق نیز پیش از این در اسفند ماه در گزارشی نوشت افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، افزایش قیمت خرید مواد و کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش میزان تعرفه‌های درمانی می‌تواند سال سختی را برای مردم در بهداشت و درمان رقم زند. افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی پس از آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت. گرچه اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های سختگیرانه‌ای بر سیستم بانکی، داد و ستد مالی و فروش نفت ایران اعمال کرده‌اند، اما بارها گفتند که این تحریم‌ها شامل بخش غذایی و دارویی نمی‌شود. با این همه به دلیل محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال ارز، فروش دارو به ایران از سوی شرکت‌های داروسازی به سختی انجام می‌گیرد. بالا رفتن قیمت دلار نیز عامل دیگری در افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای خارجی در ایران است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه آلمانی دی ولت به تازگی در گزارشی به بررسی یک فیلم مستند ایرانی پرداخته که در اون 50 تن از اهالی تهران در یک جمله آرزوی امروز خودشون رو بیان کردند. علی مولوی سازنده این فیلم کوتاه به پیروی از یک طرح فیلمسازی با عنوان یک پرسش از 50 نفر که 5 سالی است از آمریکا به سراسر دنیا گسترش و رواج پیدا کرده این فیلم مستند رو ساخته است. درباره این فیلم که 50 نفر در شهر تهران از خواست‌ها و آرزوهای خود در یک جمله گفتند بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آرزو میکنم که مملکتمون رو به صلح و سازش با تمام کشورهای جهان بگذارد.
این همه گرونی و تورم و اینو از بین برد.
گرفتاری حل شد. السلام.
اینجا نباشم.
ارزونی
پول زر پول آرزو پول
اختلاف حسابی که دارم حل شد.
هیچ آرزوی ندارم که بعضی مملکت بیاد رو غلطک خوب بشه، مردم بتونه دو روز عمر زندگی کنه.
باورتون میشه دیگه هیچ آرزوی ندارم؟ اصلا جایی برای آرزو کردن نذاشتن.
اینها نمونه ای از آرزوهای 50 شهروند تهرانی است که در فیلم مستند ویدیویی ساخته علی مولوی فیلمساز ایرانی آمده. روزنامه آلمانی دی ولت که به بررسی این خواسته ها و آرزوها پرداخته در آغاز گزارش خود با اشاره به چند موضوع و مسائلی در پیوند با ایران از جمله شکست گفتگوهای تازه اتمی میان کشورهای 5+1 و ایران در شهر آلماتی در قزاقستان، 11 دور انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال، تحریم‌های اقتصادی و بالاخره تورم رو به افزایش در ایران، می‌نویسد جامعه جهانی با چنین مسائلی در ایران آشناست، ولی با این حال یک فیلمساز ایرانی به نام علی مولوی علی‌رغم مسائل موجود در ایران به گوشه دیگری از زندگی مردم پرداخته و خواسته است تنها آرزوهای مردم را از طریق دوربین خود بازتاب دهد. افرادی که در برابر دوربین این فیلمساز ایرانی آرزوهای خود را بیان کردند در سنین گوناگون و از طبقات مختلف اجتماعی هستند.
آرزو اینه که تورم بیاد پایین، قیمت ها بیاد پایین.
دوست دارم که هیچ دغدغه فکری نداشته باشم و ذهنم آرام باشه.
فکر راحت.
خوب بگذره امروز.
یه سعادت بشری.
من فقط سلامتی بچه ها میخوام همیشه.
هیچ آرزویی ندارم. هر کی خواستم خدا بهم داده، ناشکر نیستم.
من که آخر خطم. چه فرق؟
تا آخرین لحظه رو پای خودم میستم.
از ما که گذشته بچه ها انشالله موفق باشن.
امتحانای زبانم خوب بدم بتونم استاد زبان بشم.
یه خبر خوش.
خبر موافقت یه بنده خدایی. خبر موافقت پدر ایشون.
شاید هم برآورده نشه.
میرم خونه غذا گرم بخورم.
تو سوختن رو ببینم.
به خیر بگذر.
آرز میرم میخوام برم ماشین مازداز کنم یه سال رو این خوابی دیو بسیم.
وضعیت مالی همه مردم یکم بهتر بشه.
میتونم یه کار خوب پیدا.
آخری آرزوی که ما داریم مشکلمون حل شه با این وضعیت.
آقای امام زمان ظهور کنه.
نمیدونم یه پرچم یه دنیا. فقط دلم میخواد که پسرم قدر مادرشو بدونه بیاد با مادرش آشتی کنه.
دوست دارم مردم مهربون تر باشن.
ببخشید نمیخوام آرزو کنم.
چیزی نمیتونم بگم.
خدا میخوام حالا دوست داره امروز دوست نداره یه هفته دیگه یه ماه دیگه دوست دارم بمیرم. از دست این دنیای بد.
شهرام میریان رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم. رسانه های آمریکا از رویارویی آینده ایران و آمریکا گزارش دادند. البته نه در عرصه سیاسی بلکه در جهان ورزش، روی تشک کشتی و در راستای کوشش برای نگه داشتن این ورزش در بازی های المپیک. گزارشی از بکتاش خمسه پور.
USA Today با عنوان مقامات کشتی ایالات متحده قرار است میزبان تیم ایرانی در شهر نیویورک باشند و بلومبرگ با تیتر ایران بناست با تیم ایالات متحده در ترمینال مرکزی بزرگ نیویورک کشتی گیرد از رسانه‌های عمده آمریکایی هستند که گزارش‌هایی را درباره برنامه پیکار کشتی ایران و آمریکا منتشر کردند. برنامه‌ای در راستای پیکار کشتی ایران و آمریکا با تصمیم مقدماتی کمیته بین‌المللی المپیک برای حذف کشتی و پیکاری برای نگهداشت یکی از ریشه‌دارترین ورزش‌های جهان در بازی‌های المپیک. به گزارش USA Today، به گفته مقامات کشتی ایالات متحده، تیم ملی ایران در ماه مه، ماه آینده، در راستای تلاشی جهت تأثیرگذاری بر آرای آتی در مورد آینده این ورزش در المپیک، برای نخستین بار پس از یک دهه در خاک آمریکا رقابت خواهد کرد. بنابر این گزارش، ریچ بندر، مدیر اجرایی کشتی ایالات متحده آمریکا تایید کرده است تیم‌هایی از ایران و روسیه 15 مه 25 اردیبهشت در ایستگاه بزرگ مرکزی نیویورک دیدار خواهند کرد. بندر گفت مقامات همچنین نزدیک به نهایی کردن رویدادی هستند که قرار است 4 روز بعد در لس آنجلس برگزار شود، یعنی 29 اردیبهشت و در شهری که بزرگترین جمعیت ایرانیان برون مرزی را دارد. مدیر فدراسیون کشتی آمریکا با اشاره به واضح بودن و مستند بودن اختلافات سیاسی دو کشور درباره این رویدادها گفت از دیدگاه کشتی آمریکا و ایران یکی از نیرومندترین روابط هر کسی در این ورزش را دارند. وی با بیان اینکه این فرصتی است تا نشان داده شود چگونه کشتی ملت‌ها را متحد می‌سازد آن را دیپلماسی کلاسیک خوانده است. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، مایکل نوواگراتس از مدیران برنامه کشتی در شهر به نام بیت د استریت خیابان‌ها را بتپید که اولین بار در سال 2010 مسابقاتی کشتی بر عرشه ناو هواپیمابر USS Intrepid و سپس در سالهای 2011 و 2012 در میدان تایمز نیویورک با تیم روسیه برگزار کرد اظهار داشته است در مسابقات امسال تیم کشتی آزاد مردان ایالات متحده با ایران روبرو خواهد شد و تیم‌های آزاد و فرنگی مردان و تیم زنان ایالات متحده با روسیه روبرو خواهند شد. هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در مورد تایید یکی از 8 رشته ورزشی نامزد برای بازی‌های سال 2020 که کشتی در میان آنهاست از 29 تا 31 مه، 8 تا 10 خرداد تشکیل جلسه خواهد داد و سپس در نشست کامل اعضای خود در 7 سپتامبر 16 شهریور در ریو دو ژانیرو پایتخت آرژانتین رأی نهایی خود را صادر خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با ساعت 5 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا کنون همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر پنج شنبه مجله .com رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از حسین قدیمی بشنوید.
با درود فراوان، وزرای خارجه کشورهای گروه 8 روز پنجشنبه گسترش سلاح هسته‌ای و تکنولوژی موشک‌های بالستیک را توسط کره شمالی قویاً محکوم کرده و خواستار کمک‌های بشردوستانه برای کمک به غیرنظامیان سوریه شدند. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا و روسیه به کره شمالی هشدار دادند از اقدام‌های تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تهدید کره شمالی به جنگ و برنامه هسته‌ای ایران از موضوعات مورد بحث در نشست گروه G8 در لندن بود، اما به دلیل حضور مخالفان سوریه در نشست غیرعلنی موضوع سوریه هم به دستور کار اضافه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهارشنبه شب عراق برای سومین بار در چند روز اخیر یک هواپیما را که از ایران به سمت سوریه می رفت متوقف و بازرسی کرده است. بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های ارشد عراقی گفته که این هواپیما حامل کمک‌های انسان دوستانه به سوریه بوده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هم مقام‌های عراقی دو هواپیما را که از سوی ایران به سوریه می رفتند بازرسی کرده بود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ماه میلادی گذشته عراق را به چشم پوشی در برابر هواپیماهای ایرانی که به سوی سوریه می روند متهم کرده بود. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سمنان از تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط بعضی از افراد انتقاد کرد. آیت الله خامنه‌ای پیشتر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تنها یک رأی دارد و کسی از این رأی مطلع نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در سمنان با اشاره به اینکه عده‌ای میگویند که نظر رهبر جمهوری اسلامی این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، گفت: به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و همه سلایق باید در انتخابات شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی هشدار داد که مبادا کسانی خود را مالک کشور و به گفته او آقا بالا سر مردم بدانند. همچنان در ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، در امور بین الملل بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد از سیاست خارجی او انتقاد کرد و گفت با تدبیر میشد بسیاری از تحریم ها را بر ایران تحمیل نکرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ولایتی که در کرج سخنرانی میکرد گفت در حال حاضر میتوان روابط ایران را با کشورهای دیگر به درجات خوبی رساند که پایه اولیه این امر بهبود وضعیت اقتصادی است که نتیجه تحریم ها علیه ایران است. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای قویمی. بعد از شنیدن خبرها از حسین قویمی میرسیم به مجله هفتگی .com مربوط به جهان اینترنت همراه با حامد پارسی. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و از همراهی شما سپاسگزارم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اول ژوئیه، دهم تیر ماه، کاربرانی که به تعقیب محتوای اینترنتی از طریق گوگل ریدر عادت داشتند، باید با این ابزار محبوب خداحافظی کنند. اما در نبود گوگل ریدر چه باید بکنیم؟ پرسشی که در این برنامه به همراه هادی نیلی به دنبال پاسخی برای اون هستیم. اما پیش از اون با مانیا منصور مروری داریم بر چند خبر کوتاه از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک پال خبر. فیسبوک به همراهی HTC گوشی همراهی را راهی بازار کرده که با استفاده از یک پوسته جدید برای اندروید، کاربران را صاحب یک تلفن همراه فیسبوکی می‌کند. این پوسته که فیسبوک هوم نام داره به طور پیش‌فرض روی گوشی‌های HTC First نصب شده، اما از جمعه این هفته روی گوشی‌های گلکسی S2 و S3 و HTC One X قابل دریافت و نصبه. اپل و یاهو برای همسازی بیشتر بین سرویس‌های یاهو و سیستم عامل iOS در حال مذاکره هستند. چند ماه بعد از ارائه تبلت‌های سرفیس، مایکروسافت حالا به فکر تولید و ارائه سرفیس‌های 7 اینچی به بازاره. تکنولوژی‌های امروز.
اگه گوگل دو سال پیش با محدود کردن ویژگی‌های اجتماعی گوگل ریدر صدای اعتراض بسیاری از کاربران رو در آورد، اکنون بعد از 2 سال تصمیم گرفته این سرویس فیدخوان محبوب رو برای همیشه از خدمات خودش حذف کنه. فیدها و خوراکخوان‌های مثل گوگل ریدر چه کمکی به کاربران اینترنتی می‌کنند تا بتونن محتوای مورد نظرشون رو پیدا کنن؟ این پرسش رو با هادی نیلی، روزنامه‌نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید در میون گذاشتم.
یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای دسترسی به محتوای اینترنتی در چند سال گذشته همین فیدها بودن که به کاربر اجازه می‌دادن که توی محیطی که خودش انتخاب می‌کرد، مثل گوگل ریدر یا سرویس‌های جایگزینی که در موردشون صحبت خواهیم کرد، این فیدها رو بخونن بدون اینکه لازم باشه که به خود وبسایت‌ها سر بزنن. علتش این بود که خب طراحی وبسایت‌ها هر کدوم متفاوت بود، بعضی کاربران یه بخش خاصی از هر وبسایت رو می‌خواستن بخونن و خیلی براشون جالب‌تر بود این گروه از کاربران حرفه‌ای اینترنت، کاربرانی که محتوا رو دنبال می‌کردن، که از طریق خوراک وبسایت‌ها اون رو دنبال بکنن و مجموعه منسجمی داشته باشن. یعنی وقتی که صبح در مسیر تاکسی یا اتوبوس یا گوشه خانه نشسته بودن و نمی‌خواستن که لزوماً به خود وبسایت‌ها سر بزنن، این ابزارهای فیدخوان یا خوراکخوان رو پیدا می‌کردن، باز می‌کردن و از طریق اونها می‌خوندن، و این به خاطر اینکه یه حالت اختصاصی سازی امکانش بود که بشه و هر کاربر دسته‌بندی بکنه خوراکایی رو که می‌خونه، خیلی جذاب بوده تا الان.
هادی از کاربرد دیگه‌ای هم که فیدخوان‌های مثل گوگل ریدر داشتن حرف می‌زنه، امکان دسترسی به محتوای وبسایت‌های فیلتر شده.
خیلی از کاربران هم از این ابزارهای خوراکخوان برای دسترسی به محتوا با وجود فیلترینگ استفاده می‌کردن، چون این محتوا رو نمی‌شد فیلتر کرد مگر اینکه خود این سرویس‌ها فیلتر می‌شد.
اما پس از ارائه سرویس گوگل ریدر، تحولی در استفاده از فیدها صورت گرفت. پیش از اون شما باید اپلیکیشن هایی رو بر لپتاپ ها یا کامپیوترهای خودتون نصب می کردین و با استفاده از این دستگاه ها به فیدها دسترسی داشتید. اما با گوگل ریدر هر جا به حساب کاربری گوگل خودتون متصل می شدید، محتوای مورد نظر رو در دست داشتید. از هادی در مورد دلایل احتمالی حذف این سرویس میپرسن. فکر میکنید که چی شد که گوگل تصمیم گرفت این سرویس رو از مجموعه سرویساش بذاره کنار؟ فکر میکنید دنیای فیدها به نوعی سر آمده یا اینکه گوگل برنامه دیگه ای داره؟
خیلی جذاب بود این سرویس حداقل در ابتدای کار، و گوگل لیدر به مرور امکانات شبکه‌های اجتماعی رو هم بهش اضافه کرد، ولی خب سال گذشته که نه، در واقع 2 سال پیش تصمیم گرفت که امکانات اجتماعی رو برداره و هم موقع اعتراض برانگیز شد. گوگل الان اعلام کرده که استفاده از گوگل ریدر رو به افول بوده. منتقدانش میگن به خاطر اینکه خب گوگل هیچ توجهی به سرویس گوگل ریدرش نداشته در 2 سال اخیر و امکاناتی رو نه تنها بهش اضافه نکرده بلکه ازش کم هم کرده، از جذابیتش کم شده، و در این حال زیر سوال هست باز هم همین تصور که واقعا کم شده باشه استفاده ازش. این به هر حال توضیح رسمی شرکت گوگل. اما اینکه چرا داره این کار رو میکنه، به هر حال سرویس هایی داره گوگل که دوست داره که اونها بیشتر از پیش محبوب بشن، مورد استفاده قرار بگیرن، سعی میکنه اونها رو هر جور شده به کاربران ارائه بده، کاربران رو قانع بکنه که ازشون استفاده بکنن، مثل همین گوگل پلاس. به هر حال گوگل ریدر میتونست در مواردی رقیب باشه با گوگل پلاس. به هر حال گوگل پلاس هم بعد از این اومد که اون امکانات اجتماعی گوگل ریدر حذف شد و همه اینها دخیل بوده. اما به طور کلی هم به نظر میرسه نحوه کاربری، در واقع سبک کاربری اینترنت داره عوض میشه، و به خصوص با استفاده هرچی بیشتر از گوشی تلفن همراه یا تبلت هایی که داره روز به روز رایج‌تر میشه، به نظر میرسه که کاربران روش های جایگزین دارن پیدا میکنن. مثلا شبکه های اجتماعی خیلی داره مهم میشه برای کاربران برای دسترسی به اخبار، اما خب همین هم مایه نگرانی های شده، چون توی شبکه های اجتماعی حالت جزیره‌ای شکل میگیره برای کاربران و صرفا خبرهایی رو میبینن که خودشون دوست دارن یا براشون جذابه. کم پیش میاد که کاربری خبرهایی رو ببینه که ممکنه براش چیز تازه‌ای داشته باشه. همیشه در راستای انگاره های قبلی کاربره، چیزایی که دوستای کاربر میخونن و به اشتراک میگذارن، و به هر حال جایگزین خیلی ایده‌آلی برای خوراکخوان ها نیستن. اما به نظر میرسه به طور کلی سبک کاربری کاربرانی که دنبال محتوا هستن روی اینترنت هم داره عوض میشه و شبکه‌های اجتماعی دارن مهم میشن توش.
bed.com گوش میکنید.
اما اگه در مدت چند سالی که سرویس گوگل ریدر برقرار بود به استفاده از اون عادت کرده باشید، حتما میپرسید که در نبود اون چه باید بکنید. این موضوع رو هم با هادی در میون گذاشتم. چه ابزار جایگزینی هست که ما بتونیم خدماتی شبیه گوگل ریدر رو از اون دریافت کنیم؟
چند تا ابزار وجود داره. یه نکته که هست اینه که گوگل ریدر واقعا فضای کاربری رو ایجاد کرد، یعنی برای خیلی ها این رو جا انداخت که شما خوبه که خوراکخوان داشته باشید و خوبه که این خوراکخانتون گوگل ریدر باشه. اکثریت کاربران گوگل ریدر کسانی بودن که قبل از گوگل ریدر هم از سرویس های خوراکخوان استفاده نمی‌کردن یا جدی استفاده نمی‌کردن. این سخت جایگزین برای گوگل ریدر پیدا کردن به خاطر خصوصیتایی که داشته تا الان، مثل کاربری راحتش و دسترسیش به امکاناتی مثل ایمیل کردن و این قبیل. اما حرف از چند تا سرویس هست. بعضی از سرویس ها هستن که روی خود سیستم، روی کامپیوتر شما قرار میگیرن یا بعضا نسخه موبایل هم دارن. مثلا وبسایت فیدلی یکی از مهمترین جایگزینه‌ای که پیشنهاد میشه که از این به جای گوگل ریدر استفاده بکنید،
که سرویسیه که در واقع هم اپلیکیشن داره برای آیفون و اندروید، هم از طریق دسکتاپ قابل دسترسی، هم ظاهرا خیلی راحت میشه اون ساختار و محتوایی که در گوگل ریدر داریم رو به اون منتقل کنیم. درسته؟
دقیقاً، من باش کار میکردم، صرفا کافی بود که لاگین بکنیم با همون شناسه گوگل ریدرمون و اطلاعات رو کامل منتقل میکنه به فیدلی. فیدلی اعلام کرده که داره کارهای صورت میده که اگه بتونه چیزی شبیه تر به گوگل ریدر رو میخواد عرضه بکنه و کاربران نگران داده ها و محتوایی که روی گوگل ریدر دارن نباشن، چون اون منتقل میشه به فیدلی. گوگل ریدر به هر حال اعلام کرده که از اول ماه ژوئیه سرویسش رو متوقف میکنه، اما حالا باید دید که فیدلی این وعده‌اش رو محقق میکنه در این مورد که سرویس گوگل ریدر ارائه بکنه یا نه.
البته به نکته اشاره کردی در صحبتات، اونم تغییر شاید سبک مصرف کاربران اینترنتی بود. خیلی از کاربرانی که امروزه از تبلت ها استفاده می کنن به جای لپتاپ ها و تبلت ها محلی هستن برای رجوع اونها به اینترنت و مصرف اینترنتی اونها، ابزارهای دیگه ای هم مثل فلیپ بورد یا گوگل کارنت استفاده می کنن که نوع کاربریشون فرق میکنه با فیدخوان های مثل ریدر، ولی شاید نحوه ارائه مطالب در اونها بیشتر شبیه به چیزی باشه که کاربران تبلت ها در انتظار دارن. در این زمینه، یعنی در زمینه اپلیکیشن های موبایلی و تبلتی هم، اگر که نکته داری با شنوندگان ما در میون بگذار.
این اپلیکیشن ها مثل گوگل کارنت یا فلیپ بورد که خیلی دارن محبوب تر میشن در گوشی های تلفن همراه و همینطور تبلت ها، خیلی کاربریشون ساده است، محیط کاربری دلپذیر و زیبایی دارن و منم زیاد میبینم که دوستان و به خصوص همکارانم دارن به مرور هر چی بیشتر استفاده میکنن. اونها هم امکانات به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی خوبی دارن. شما میتونید توی مثلا فلیپ بورد وقتی که یک مطلبی رو خوشتون میاد هم ایمیلش بکنید، هم در فیسبوکتون به اشتراک بذارید، هم در توییترتون به اشتراک بگذارید. میتونید روش مجله درست بکنید که کاربران دیگه بتونن بیان دنبال بکنن شما رو. اینا داره جذاب میشه و به هر حال این مزیتی که گوگل ریدر داشت که روی همه سرویس ها، روی دسکتاپ، روی موبایل، روی تبلت، روی همه اینها میشد به راحتی استفاده بشه، این خصوصیت شاید توی این موارد کمتر پیدا بشه همشون با هم، به جز فیدلی که صحبتشو میکردم. اما خب در این حال مزیت‌های خودشون رو هم داره. اون زیبایی محیط کاربری و راحتی کاربری با فلیپ بورد خب خیلی جذاب و کاربران ازش استفاده میکنن.
در پایان برنامه دیگر از sevie.com هستیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از گلایست هنوزم دیگه یا خود توی این بغض شبونه منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بونه پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم ما دوتا پنجره بودیم گفتی که باید بمیریم دیوارا همه ولی ما هنوز اسیریم ما هنوزم مثل مردم مثل آینه کبیریم ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم گرگه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن گریه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن من غریبه من یه کوه پر غرورم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم ای که بی تو خودم تک و تنها می‌بینم
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمونی نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من غم تو سیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تنگ میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. روز میره شب بیقرارم میکنه، غم تو قصد بکارم میکنه، ناز دستای قشنگ تو منو هم نمک حس بخارم میکنه. گل نیلو پر پشت پنجره میگه عشقا چقدر زود گذره، تو رو من به سر تو دنیا نمیدم، گرچه جونم غم تو در خطره. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه. تو سیر نمیشه، به کنارم تو بموندیر نمیشه، اگه پیشم بمونی خوبه میمیره، دل من غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
روز میره شب بیقرار هم میکنه، همه پروفیسه بکار هم میکنه، ناز دستای قشنگ تو منو هم نمک حسه با مار هم میکنه. گل نیلو پر پشت پنجره میگه عشقا چقدر زود گذره، تو رو من به سر تو دنیا نمیدم، گرچه جونم غم تو در خطره. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو نفسم یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو نفسم یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو تشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی دختر از واژه ی لاله تو غزل ها موندنی من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو بردار از روی تو پرده های خشم و کین تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب ای لطیف نازنی عشق من زیباتری بردار از روی تو پرده های خشم و کین تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب آخ اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو
تو به زیبایی مهتاب تو به